أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وبدر إن جلسات گذشتة موضوعات كلام مثل بحث عصبانیت و مورد اخلاق دیگه با کل مسائلی که در اطرافش هست، موانعش، اینایی که باعث تشدیدش بالاخره اینا احتمالاتش همه را خوندیم، به شکل یک موضوع کامل از هر جهت. بعدش هم که راجع به عدالت، اونم یه مقدار بحث و بررسی شد، روایتی که در این زمینه، داستانهایی که در این زمینه بود خوندیم. ولی الان، یعنی از الان به بعد، بیشتر مفردات اخلاق را میخونیم، چون در کتاب های اخلاقی که مطرح هست، چه اخلاق سقراط، چه فرض کنید که کتاب های اخلاق مانند معراج السعاده و جامع السعادات و امثال اینها، اونا مباحث رو کلی میخونن. مثلا دروغ گفتن چه مشکلاتی دارد، ادله مثلا منعش، نهی از دروغ گفتن ذکر میکنن. اما کاری که در عصبانیت کردیم، غیبت کردن چه حکمی داره، چی چیزی دربارش گفته شده، تهمت زدن و همینجور تک تک این مواضیع اخلاقی به شکل کامل و کلی بررسی میکنن، به طور کلی. ولی چیزی که ما از امروز میخواییم بخونیم، استنباط قوانین اخلاق از موارد جزئی، یعنی یک کاری یا حرکتی که پیامبر یا اهل بیت انجام دادن و ما میتونیم از اینها یک قانون قاعده کلی به دست بیاریم. پس این خلاف کل کتابایی که درباره اخلاق نوشته شده، استنباط قوانین و احکام کلی اخلاق از جزئیاتی که وارد شده. الان که عرض کنم معلوم میشه. خیلی خوب، البته این اخلاق بیشتر با مد نظر گرفتن زندگانی پیامبر و از اونا درس بگیریم، از کل حرکات، سکنات، رفتار، برخورد پیامبر، از اینا ما قانون میخواییم به دست بیاریم و بشه قانون کلی اخلاق. بیشتر روی اینایی که بالاخره مطالب مخوان اینا گوش بدن، ایناست، باید یه مقداری با سیره پیامبر آشنایی داشته باشم. خیلی خوب، حالا اولین قانون اخلاقی مستنبط از موارد جزئی، یعنی مفردات اخلاق، و این است که برخورد اخلاقی با یه مصیبت زده و یک کسی بر او مصیبت وارد شده، پدرش از دست داده، مادرش از دست داده، عزیزش از دست داده، یا حتی مثلا ورشکست شده، اموالش دزدیدن، بالاخره یه بلایی، یه مشکلی، مصیبتی بر اون نازل شده، ما باید چه برخوردی با او داشته باشیم. البته الان یه نمونهش اینجا عرض میکنم و میشه ازش قانون کلی و مصادیق زیادی پیدا کرد. این مسئله اینه، حالا یک کسی مصیبت زده، مصیبتی اتفاقی براش افتاده، ناراحت، به خصوص کودکان در برخورد با کودکان، حالا یک کودکی مادرش از دست داده یا بیتار کل هر که مشکل داره، مصیبت داره، چگونه باهاش باید برخورد کنیم. خب این نسبت به کودکان، در مورد کودکان نوعا مردم کمتر به این کودکان توجه دارن. حالا یک کسی میخواد بره مجلس ختم یا خونه یک مصیبت زده، خب یه تسلیتی میگه به اون بزرگا خانه، اونایی که بالاخره اونایی که رفت آمدی برخوردی توقعاتی داشته باشه، با اونا مثلا همدردی میکنه، تسلیت عرض میکنه. و کودکان در این زمینه فراموش میشن، در حالی که بیشترین آسیب به همون کودک میخوره. یعنی مثلا بچه مادرش از دنیا بره، این چیزی نیست که از ذهنش خارج بشه تا ساعت مرگ، در ذهن اونا نقش میبنده. از طرفی هم وابستگی زیادی دارن، پس خیلی ناراحت میشن، آسیب میبینن، حتی ممکنه در زندگیشون، در رفتارشون، در اخلاقیاتشون اثر میذاره. برای این تدارک این مسئله مثلا چیکار باید کرد؟ خیلی خوب، حالا راهش اینه، این بچه مثلا مادرش از دنیا رفته، حالا شما فرض کنین ما درباره کسی مشخص داریم صحبت میکنیم، حضرت زهرا سلام الله علیها مادرش خدیجه را از دست داده، مادرش از دنیا رفته، یک ضربه روحی در سنین پایین، خیلی تعلق داشت مادرش و خیلی مادرش را دوست داشت، مادر او را هم خیلی دوست داره، هم یه دختر داره دیگه، بیشتر از این نیست، خیلی به این وابستگی از هر دو طرف وجود داره. حالا این دختر مادرش از دست داده، ای میاد میپرسه از پدرش که پیامبر است، از اطرافی هم میپرسه مادرم کو؟ کو مادرم؟ خب چیزی که در اینجا به عنوان یک اخلاق اسلامی و یک قانون کلی برای مصیبت زده این است که باید بهترین حال را جلو چشمش مجسم کرد و بهترین اتفاقی که برای او ممکنه بیفته اینا بایستی جلو چشمش مجسم کرد. حالا در این روایت اینجا داریم که پیامبر اکرم به حضرت زهرا فرمود، زمانی که سراغ مادرش گرفت، فرمود هیه فی الجنه، مادرت در بهشت، هیه فی الجنه فی قصر من ذهب، در یک کاخی است که از طلا درست شده، و یاقوت، طلا و یاقوت. بله، خب این نحوه دلداریه، یعنی هر جور شده، البته هر چیزی بیشتر موثره، هر چیزی بیشتر تسکین میده مهمه. گاهی با آدم بزرگ برخورد میکنی، خب ممکنه روش فرق کنه. حالا به این دختر اینچنین، این برای مادرش ناراحته، برای مادرش در اذیته. پیامبر میفرماید که شما برای مادرت ناراحت نباش، چون مادرت در بهشت است و در یک کاخی از طلا و یاقوت، و در یک روایت دیگر فرماید با دوستان خودش. بله، خب حالا اگر اینجوری شد، این آلام این دختر را تخفیف میده. پس ما همیشه باید سعیمون اینه، خب اگر یک کسی از دنیا رفت یا ده ناراحت، حالا فرزندان بچه ها، برای دلداری، خب این آدم خوبی بوده و بالاخره آدم مؤمنی بوده، به جاش هم در بهشته و بهشت این مواصفات داره، این بهترین راه و روش اخلاقی برای تسلیت گفتن و تسکین درد دردمندان است. بله، بالاخره پیامبر اینجا این جزئیات را فرمودن که در کاخی از طلا و یاقوت و با دوستان خودش در بهشت است. خب این قانون کلی ازش میگیریم که بالاخره آدم مصیبت زده برای جبران این مشکلش همچی صحبتی، همچی تدارکی باید دید. خب این در این مسئله اتفاقی که برای این دختر افتاده نهایتش اینه، یک جا به جاییه. مادری که اینجا بود، تو این خونه بود، با شوهر و بچه بود، حالا این مادر رفته جای بهتر، رفته یک کاخ طلا، رفته بهشت، رفته با دوستانش. همون گونه که یک کسی بیاد خونه مدرسه، از مدرسه بیاد یه مادرم کو، میگه مادرت با دوستاش رفته تفریح، ناراحت نمیشه، اذیت نمیشه. به این شکل، حالا این هم همین شکل، همین حالت داره. بچه میگن که مادرت مثلا رفته بهشت، رفته تفریح، رفته یه جای خوب. بله، این نکته اول بود، این قانون اول بوده. البته این میتونه مصادیق متعددی داره، میتونه روش های مختلفی داره برای قانع کردن، میتونه بالاخره چیزهای دیگری مطرح کرد، حتی مثلا مشکلات، شاید یه وقت مشکلات این دنیا رو مقدر بگه. خب این مادرت خیلی در رنج بوده، این خواهرت خیلی در رنج بوده، بیمار بوده، در عذاب بوده، از حالا راحت شده مثلا. بالاخره روش های مختلفی است که باید صاحب مصیبت را تسکین داد، او را راضی کرد. خب یکی، یه نکته دیگر، یه قانون دیگر، حالا یه نفری مثلا آمده از فرد دیگر بدگویی میکنه و مورد تمسخر قرار میده، مورد آخر آزبان خودش، حالا چون یکی دیگه در قید حیات هست یا در قید حیات نیست، حالا برخورد اخلاقی چی میتونه باشه؟ مثلا باید تشویقش کرد، باید همراهی کرد، باید او را نهی کرد؟ بله، همچی چیزی در زندگانی پیامبر بوده. با اون این است که عایشه همیشه نسبت به حضرت خدیجه بدگویی میکرد. مثلا میبینه، گاهی میبینه پیامبر یادی از خدیجه میکنه یا ناراحت میشه برای از دست دادنش، این شروع میکنه به وراجی، این پیرزنه، این قرمزه، این نمیدونم، خدا ازش نجات داده، تن خوب بهت داده، جوون بهت داده. شروع میکنه به بالاخره دشنام دادن و حرفای بد. خب اینجا مشابه شاید خیلی اتفاق میفته، یکی بیاد از دیگری بدگویی کنه. برخورد اسلامی چیه؟ برخورد اسلامی و اخلاق اسلامی اینجا دو تا کار باید انجام بده. یکی این که از اون شخص، اینا که بهشتش نام گفتن، بدیشو گفتن، باید دفاع کنه. و در ثانی این طرف را هم بهش باید تذکر داد که مثلا شما عیب جویی میکنید، فلان اشکال میگیرید، فلان ایراد میگیری، خودت هم از ایراد منزه نیستی، خوب عیبای خودش هم بگی. اینجور نیست که آدم میگه نه من عیبای طرف نمیگم، میترسم ناراحت بشه. پیامبر این کار رو میکرد، این اخلاق اسلامیه، یه ایجاد یه برابری. حالا این داره بدگویی میکنه، خوب آدم طرف به نسبت به اون طرف بدگویی کنه تا بالاخره حد و اندازه خودش رو بدونه. این به عنوان یک قانون اسلامی دفاع از کسی که دربارش بد گفته شده و مورد تحقیر شده و مورد اهانت شده، متهم شده، خب باید بالاخره فضائلش، کارهای خوبش رو یاد کرد و از او دفاع کرد و در عین حال هم مساوی و نواقص طرف مثلا غیبت کننده یا تهمت زننده باید گفت. مثلا اینجوری پیامبر این برخورد رو داشت، خب این مرتب عایشه از خدیجه بد میگفت، میگفت این پیرزن فلان، عفریته قرمز فلان. پیامبر گفت در مقام جواب فرمود که انها، یعنی حضرت خدیجه، انها ولودون ودود، بچه زاست خوش برخورد ودود، با مودت با روی خوش برخورد میکنه، ولودون ودود. ولی عایشه چی؟ پیامبر بهش تذکر میده او بچه می آورد، خودت ناباروری، بچه دار نمیشی، چرا بدیه اونه میگی؟ ولودن ودود و انت عاقر، خودت نازا هستی، اون ولود بچه می آورد، سه تا چهار تا بچه برای پیامبر آورده، ولودن ودود و انت عاقر، بله به همین جهت حق نداری نسبت به اون بدگویی کنی. بله خب این یا مثلا بهش میگه که اون خانم، خانمه که با اخلاقیست خوش برخورد، ولی خودت آدم لجوجی هستی، لجبازی هستید، اون خیلی خوشقلب، آدم طیب، خوشقلب، خوشتینت، ولی خودت نه، اهل بگومگو و جنگجو و اهل بالاخره مشکل درست کردن. به این شکل کلن این نزاعها و این حرفا خاتمه پیدا کنه. ولی اگر قرار باشه که این بدگویی میکنه، اگر تشویق بشه یا چیزی به او گفته نشه، این خیلی غرور بر او حاکم میشه و فکر میکنه خودش مثلا خیلی ایدئال است و تمام معایب و نواقص خودش رو فراموش میکنه. ولی خوبه، خوبه بهش تذکر داده بشه. بالاخره حالا به گفته امروزی ما اگر اون هم مشکلاتی نواقصی داره، خودت هم خالی از نواقص نیستی. بله ولی در عین حال این حرفا باید با زبان نرم و با روی گشاده و بدون سخت گیری و بدون مثلا اذیت، آزار و عصبانیت و شکل نرم و این مشکله و این قائله حل کرد. بله حالا یا مورد دیگر یا روایت دیگر، پیامبر به عایشه میگه صبر کن، دست نگه دار، عجله نکن. بله و مثلا یه مقدار یه تعریفی از عایشه هم کرد، تو مثلا میفهمی، عقل داری، یا مثلا منزلتی داری، مقامی داری، بالاخره یه جوری اون هم راضی کنه، ولی در عین حال هم مطلب حق رو و تلخ رو باید بهش گفت. بله خودت نواقصی داری، خودت مشکلاتی داری، پس از کسی بدگویی نکنید. این هم یک قانون دوم اخلاق برای برخورد با آدم بدگو، بدزبان و متجاوز بر حقوق دیگران. خیلی خوب. این یکی تموشت. حالا یه نکته اخلاقی دیگر، البته اینا جزئیاتن، از اونا یه قانون کلی به دست میاریم. یه سوالی مطرح میشه که آیا صلاح هست انسان با یه خانم کار کنه؟ حالا یه به عنوان شاگردش یا به عنوان شراکتی یا شریکش یا مثلا بالاخره یه مضاربه یه تجارتی انجام بده با هم انجام بدن، خب این خانم نامحرمه، آیا این کار درسته از نظر اخلاقی و از نظر دین اسلام؟ این کار درسته؟ شاید در اذهان بعضی ها یا بخصوص در بعضی کشورها اینا در حکم کفر میدونن، با یک خانم نامحرم مثلا رفته کار کنه، فلان کنه، مغازه باز کرده، شاید تو از آن همچی مسئله، البته در بعضی کشورهای عربی این مسئله با شدت خیلی زیادی وجود داره. یعنی علمای زمانی عراق بودیم، اگر یا خانومی یا یه دختری با یه آقایی مثلا حرف بزنه، حالا حرف معمولی، نه هر دو رو میگه یه میکشن که چرا مثلا با او حرف زدی، فورا شکم میشه پاره میکنن، همچی حالتی دارن. البته اینجا اینجوری نیست، ولی بعضی کشورها این مشکل هست. خب حالا اینا میخوان یک کاری شروع کنن، حالا اقتصادی یا کار خیری میخوان انجام بدن یا کار اجتماعی میخوان انجام بدن، مشکلات مردم را حل کنن، یا حتی میخوان شریک هم باشن، شراکتی داشته باشن، یا مضاربه ای انجام بدن، آیا این کار درسته یا درست نیست؟ گفتم شاید در بعضی ذهنها این کار درست نیست، ولی در تئوری اسلامی این کار درسته، حتی اگر منجر به ازدواج بشه، حتی اگر منجر به روابط مشروع بشه، چه اشکالی داره؟ این مشکل اشکالی نداره، نباید اون را مثلا بد تصور کرد یا حرف بدی دربارش، قضاوت بدی دربارش داشته باشیم. چرا؟ به خاطر اگر با رعایت حدود شرعی، برای که پیامبر این کار کرده، با حضرت خدیجه شریک شده، برای او تجارت میکرده، برای او مضاربه کرده، اموال خدیجه را گرفته، میره شام تجارت میکنه، خرید و فروش انجام میده، دوباره برمیگرده سود را به خدیجه میده، خدیجه هم یه پولی به قابط مضاربه به ایشون میداد و این سالها به همین منوال و به همین شکل ادامه پیدا کرد تا اینکه هم به ازدواج ختم کرد، که پیامبر با حضرت خدیجه ازدواج کرد. خب چه اشکالی داره؟ خب بنده معتقدم این هم یکی از راه های ازدواج دست آوردن همسر. بعضی خانم ها مثلا حالا قسمتی نمیشه، حالا یک کاری شروع کنه، اگر امکانات داره، پول داره، یک کاری شروع کنه، حالا یه نفری هم بیاره به عنوان همکار، به عنوان کارگر، هم بعد هم بیگردش. حالا سبدی را داره در شهر هست. خب چوبانی کردن زمانی که پیش حلیمه سعدیه بود که یقینا چوبانی میکرد، بعدنا هم چوبانی کردن. یه داستانی هست که با عمار یا مسابقه. خیلی خوب، این چهارمین نقطه، سومی بودی، چهارمیه. چهارمی این است که یه رسمی تو کل دنیا حاکمه و اون این است که مرد بایستی از خانم خواستگاری کنه. یعنی در حقیقت مرد حق انتخاب داره، ولی خانم چندان حق انتخاب نداره. بالاخره باید بشینه تو خونه، در خونه رو ببنده تا یکی بیاد در بزنه. خب وقتی میبینه کسی نمیاد، همین یکی دیگه همینه ول نمیکنه دیگه، همینه میگیره. خب آیا باید خواستگاری همیشه از طرف مرد باشه یا میتونه از طرف خانم باشه؟ اخلاق اسلامی چی اقتضا میکنه؟ اخلاق اسلامی این را اقتضا میکنه که خانم میتونه خودش خواستگاری کنه، خصوصا اگر امتیازاتی داره و بالاخره طالب داره، اموالی داره، مبالغی داره، قیافه‌ای داره، چه اشکالی داره؟ و همون اتفاق رو برای پیامبر و حضرت خدیجه، حضرت خدیجه خودش از پیامبر خواستگاری کرد، پیامبر از او خواستگاری نکرد، خود حضرت خدیجه این پیشنهاد داد و خودش خواستگاری کرد. و به نظر میرسه که کار خیلی خوبیه، چه اشکالی؟ بخصوص در این دوره ما آدم خوب کمه، آدم خوب، مرد خوب، مرد مؤمن، مرد خوب کمه. خب یه مسابقه یه بشه یه خانما، بالاخره قضیه شانسی نشه، خب یکی بره جلو، چه اشکالی داره؟ الان تو اروپا همینجوره، الان تو اروپا خانم از آقا خواستگاری میکنه، چون تعداد خانم ها اونجا 65% آقایون 35% کم بوده آقا، تازه اینا ناز میکنن ازدواج هم نمیکنن، این آقایون همه چی برایشون فراهمه، دیگه خانم ها مجبورن چی برن خواستگاری کنن و بخوان که باهاشون ازدواج، به هیچ مشکلی نداره، یه کار جزو اخلاق اسلامی هست. اولین ازدواج در اسلام صورت گرفته یا قبل از اسلام، حتی همین مسئله خواستگاری حضرت خدیجه از پیامبر اون بعد اون پدر احدا ابنته یا حاته، خلاصه پیامبران زرنگن، انتخاب میکنن.
اون گوششو دخترش داده بود؟
آره، خون خودش خواستگاری کرد. بالاخره فکر خوبیه یه آدم خوب پیدا کنه، حالا بره جلو، چیزی ازش کم نمیشه، بگه و خواستگاری کنه، بالاخره یه اقدام خوبیه، یه ایده برای زندگی موفق، برای زندگی موفق. و نوعا هم آقایون در این جور جاها زود قبول میکنه، خیلی سخت نمیگیره. البته این در کشورهای عربی، در کشورهای عربی خیلی غیرتی هن، مرد باید خواستگاری کنه، او باید کل هزینه ازدواج و همه رو تهیه کنه، خانم هیچ خرج نمیکنه، چون یه زمانی خانم ها کم بودن، ولی حالا یه زمانی شد که خانم زیاده، آقا کمه. اونجا یه قانونی دارن به نام صفته. صفته یعنی چی؟ یعنی پدر دختر میاد، دختر را به یک نفر میده، بگه این دختر را میخوام به شما بدم. اون آقا مجبوره بگیره، یعنی اینا نگ ببینن که قبول نکنه. مردم، اجتماع اینجوریه، اینا نگ میدونن که قبول نکنه، باید قبول کنه. آره، آره، بعضی ها همچی اتفاقاتی براشون میفته. آره، میبینی یه طرف یک دختری داره مونده تو دستش، یه نفر پیدا میکنه یه دخترم به شما بده، اون آقا مجبورم بگیردش. الان هم هست؟ البته اینا یک نقیصه حساب میکنن، میگم فلانی چطوره؟ میگه این صفته است، یعنی پدرش به زور او را شوهر داد. ولی خب این به نظرم چیز خوبیه، انتخاب. حالا خانم هم حق انتخاب داشته باشه، آقا هم حق انتخاب داشته باشه. چرا ما حق انتخاب را به مرد میدیم، به خانم ها حق انتخاب ندیم؟ هر دو میخوان زندگی داشته باشن، زندگی موفق داشته باشن، زندگی مشترکی داشته باشن. آقا حق انتخاب داره، خانم هم حق انتخاب داره، چه اشکالی داره؟ برای انتخاب کنه. همین اتفاق خوب حضرت خدیجه خیلی زرنگی کرد، از کسی خواستگاری کرد که بهترین مخلوق خداوند تبارک و تعالی خوب شناخته شده در جزیرات العرب، از صادق الامین، آدم راستگو و امانت دار، خوب از یک قبیله و از یک خانواده سرشناس معروف و همه امتیازات رو داشت. پیامبر همه امتیاز، هم زیبایی، هم کمال، هم ولا نهایتش یکم پول نداشت، بلا کل صفات کمال را داره. خیلی خوب، پس این کار خوبه و صلاح این است که خودش مستقیم جلو نره، یه نفری واسطه بذاره. همون کاری که حضرت خدیجه کرد، رفت به عموش گفت، به عموش گفت که من پیامبر رو میخوام، حضرت محمد رو میخوام. و بله اون هم رفت و با پیامبر صحبت کرد و پیامبر قبول کرد و حالا بعدا مراسم مسائل رسمی میان طرف شوهر میان، یک خطبه ای میخونن، عربا هم چه رسمی دارن. وقتی میخوان برن خواستگاری، یه نفرشون که زبون داره و سخنرانه یه خطبه ای میخونه. اصلا خواستگاری در عربی بهش میگن خطبه. خطبه یعنی چی؟ یعنی سخنرانی. کلمه خطبه یعنی سخنرانی. اینا در مجلس خواستگاری یه نفر خطبه میخونه، بگه ما از فلان عشیره، از فلان قبیله، فلان اون شما هم همین جوره. شروع میکنه به تعریف از دو طرف، از قوم دو طرف، از شهر دو طرف، و بگه حالا ما میخواییم این بسلت حقق بشه و شما از ما چقدر مثلا مهریه میخواییم. به این شکل خیلی خوب حالا با واسطه این کار را انجام بده، ولی بعدا مراسم خواستگاری هم به طور رسمی انجام شد. بطه نکته پنجم هست، بله در شکل ظاهریش و رسمیش مرد باید بره جلو خواستگاری کنه، یه خطبه ای بخونن، بالاخره باید کلام زیبا با ذکر فضایل دو طرف، اخلاق خوب و صفات خوب دو طرف و بالاخره منافع این وصلت باید یه وزیگ کنه و بالاخره اونا در مقابل به ظاهر قبول میکنه، چون از قبل خود خانم خواستگاری کرده، ولی به ظاهر خانم قبول میکنند و استقبال میکنند و شروع میکنند به مسائل ازدواج و روزش و بعدش و که فلانه که عقله که ازدواج، اینا همه بعدن. بله به کسی که خطبه میخونه، اسلام این مسئله را ازش میخواد، خدا از این مسئله را ازش میخواد، و اون این است که کل چیزای له و علیه را بگه. اینجور نیست فقط محاسن است طرف، فضایل طرف را بگه، او را تا آسمان برسونه و شب و زباب خانم یه چیز دیگه میبینه، کسی دیگه میبینه. نه، باید انصاف را رعایت کرد، خوبی هاش گفت، بدی هاش هم گفت. در خواستگاری پیامبر ظاهرن ابو طالب بوده، ابو طالب هم بعد از اینکه فضایل پیامبر را، صفات و محاسن پیامبر را بیان کرد، فرمود ایشون هم یه مشکل داره، و مشکلش این است که پولی داره، هیچ پولی نداره، اموالی نداره. ولی خب اموال خوشبختی نمیاره و بالاخره. بس قدم بعدی بعد از ذکر بیان مشکلات طرف، اینا باید یه ذره کمرنگ کرد و برباید که خیلی مسئله مهمی نیست، درسته یا آقا نداره، ولی دنیا است که ممکنه فردا دارا بشه و خوشبختی به مال و اموال نیست، مهم و اساس خوشبختیه. و مال و اموال یه روزی میاد یه روزی هم میره بالاخره، ولی جایگزین هایی خب در مقابل، درست پول نداره ولی اخلاق خوبی داره، برخورد خوبی داره و محاسنی که در مقابل اون مسئله. خب ششمین نکته این است که حسن العهد، آیا این کار درست از نظر اخلاقی؟ انسان مثلا بشینه روزای خوبشه یا ذکر میکنه، یاد میکنه، برای دیگران بگه چه خوبی، روزای خوب مثلا در اون داره مثلا ما خوب بودیم، خوش بودیم، اینجوری توقف تر اینجوری شد، آیا این ذکر این مسائل خوبه یا نه؟ است در اسلام و در اخلاق اسلامی یادآوری و ذکر خوبی ها، خوشی ها، نعمت ها، اینا باید ذکر بشه. خوبه مردم بشینن با هم روزای خوبشون رو تعریف کنن، بازگو کنن، یادآوری کنن، این مطلوبه. حالا بالاخره یه خوشی میاره، هرچند خوشی مثلا کاذبه، واقعی نیست که، مال گذشته است، ولی خب چیز خوبه. روایتی داریم که ان عجوزا دخلت علی النبی، پیرزنی بر پیامبر وارد شده، بله، فالطفا، پیامبر خیلی مهربانانه با این پیرزن برخورد کرد، خیلی براش احترام قائل شد و خوشوبش کرد، با لطف، با ارفاق با او صحبت کرد. وقتی این پیرزن رفت، حالا عایشه مثل که حساس شده، از پیامبر پرسید که این کیه؟ چرا اینقدر بهش اهمیت داری؟ این کیه؟ پیامبر فرمود انها کانت تاتینا فی زمان خدیجه. این پیرزن در حقیقت دوست خدیجه بود، اون زمان خدیجه میامد خونه ما، بالاخره یه آشنایی داریم، بالاخره خاطرات خوبی از اون زمان داریم و من آمد و من بالاخره اون تجدید خاطره شد و روزهای خوب و خوش را بازگو کردیم و چیزی خوبیست بالاخره. و این حسن العهدی من ایمان، این که انسان روزهای خوبش را بیاد میاره، یا بالاخره افرادیست که سابقه خوشی با اونا داره بیاد بیاره، این از ایمان است. نباید انسان اینا را مخفی کنه و همیشه از درد و ناراحتی و غصه ها بگه، نه، روزهای خوب را هم باید بگه، این یادآوری هم داشته باشه. بله، این یکی را بخونیم و تمام، چون ظاهرا وقت نیست. یکی دیگه هم یاد دوستان، یاد محبوب، یاد اینایی که از دنیا رفتن، از دست رفتن، کار خوبیه. حتی گریه کردن برای اونها، خب حالا بعضی ها مثلا زنش از دنیا رفته، خیلی زن خوبی هم بوده، دیگه حاضر نیست اسمشه در مقابل خانم دیگه بیارن، که نه اصلا هیچ اتفاقی نفتاده، اصلا وجودی نداره. ولی پیامبر چنین نبود، پیامبر همیشه گذشته خدیجه یاد میکرد و گریه میکرد و از فراقش ناراحت بود، همیشه محاسن حضرت خدیجه را ذکر میکرد، فضایل حضرت خدیجه را ذکر میکرد، بله، و کارهای خوبش رو فراموش نمیکرد. بله، این هم کار اخلاقی خوب و از مغز اخلاق اسلامی است. بالاخره یاد گذشتگان. روایتی داریم فقط ذکر النبی صلی الله علیه و آله خدیجه یوما، خدیجه را یاد کرد، و هو عند نسائه، میان خانماش بوده، ابا کاگریه کرد، فقالت عایشه، عایشه گفت ما یوب کیک، چرا گریه میکنی؟ چی چیزی شما را به گریه میندازه؟ ما یوب کیک، علا عجوزن، روی یه پیرزنی، روی یه پیرزنی گریه میکنی، همراه، همراه یعنی یه زنی که میخوام بگن خیلی زشته، میگن همراه، سرخ، من عجایزی بنی اسد، چون اسدی بوده، از پیرزنهای بنی اسد. و پیامبر در مقابل فرمود که صدقتنی اذ کذبتم، این امتیازاتی داره حضرت خدیجه، من تصدیق کرد، ایمان آورد، زمانی که شما من تصدیق نکردید و کافر بودید، اون ایمان آورد. زمانی که شما منو تکذیب میکردید یا به عنوان ساحر یا تومت میزدید دیوان و آمنت بید کفرتم، اون به من ایمان آورد روزی که شما کافر بودید. بله و ولدت لی اذ عقمتم، اون برای من بچه آورد ولی در حالی که شما نازا هستید، عقیم هستید، نازا هستید. خب خوبه، بالاخره آدم فضائل، محاسن، اتفاقهای خوب، بالاخره خوشیهای گذشته، محاسن افرادی که دیده، کارهای خوبی که انجام دادن یادآوری کنه، به زبون بیاره، جزو اخلاق اسلامیه، جزو از مغز اخلاق اسلامی نشأت میگیره. بله، بالاخره انسان نباید فضل فضائل دیگران را فراموش کند. خیلی خوب، حالا بعد این موارد زیاده این مقدار اتفاق میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.